أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم و عندنا کتاب حفیظ. مقدمتاً توجه به محور فرهنگی اهل البیت رو که با اربعین نشان دادن که حقیقت حتی اگر بدن حضرت ابو عبدالله زیر سم دژخیمان خرد شود، حقیقت ظهور خودش را پس از آن که 40 روز پخته و پرداخته شد نشان میده. این که فرمودن یکی از علائم مؤمن زیارت اربعین است، یعنی مؤمن این شعور رو دارد که میداند اگر حرکتهای حسینی در قوقای ظلم ظالمان مدتی هم در حجاب بره، پس از 40 روز دوباره پرداخته و خخته می شود و به صحنه می آید. مؤمن معتقد به رسیدن و پخته شدن حقیقت هست، ولذا بعد از 40 روز از شهادت حضرت ابو عبدالله و یارانشون شما میبینید که بهترین یاران پیامبر جابر، بهترین یاران پیامبر سنت زیارت اربعین را بر اساس یک قاعده تکوینی محقق میکنه. بعدها حضرت امام عسکری علیه السلام این قاعده را متذکر میشن، چون ما در سالهای قبل در چندین جلسه راجع به زوایای مختلف خود اربعین و زیارت اربعین صحبت به عرض عزیزان رسیده است و در کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها هم جلسه آخر جلد اول تا حدی راجع به اربعین صحبت کردیم، نمیخوام از اون بحث دوباره اینجا خدمت عزیزان ارائه بدم. فقط 2 نکته عرض میکنم که انشاءالله عمق قضیه ازش ساده گذشته نشه. شما در خود زیارت اربعین بعد از این که سلام میدین به حضرت ابو عبدالله با خصوصیات خاص، وقتی سلام میدین که السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکروبات و قتیل العبرات، یعنی دارید عهد پا پایداری رو که دشمن میخواد ببرد این عهد رو حفظ میکنی. اخ میشه آدم اربعینی باشه و یک روز بگه آقا دیگه دشمن حقا از بین برده است، دیگه کفر حاکم شده؟ این که دیگه اربعینی نمیشه که. شما دیدین باشه خفقانی که بنی امیه ایجاد کردن فوق‌العاده بیش از این حرفا بود. اصلا کاری کرده بودن که کسی دیگه جرأت نکنه بگه حسین، ولی دیدید که نتونستن. انشاءالله تاریخ خودمون رو بخونید، بعد از اون کشدار 15 خرداد فقط اربعین انقلاب ادامه داد. کاری کرده بودن بعد از کشدار 15 خرداد خیلی بد عمل کردن. دستور به اصطلاحشون این بود که دیگه دستور بود که از سینه به بالا بزنید، قبلش دستور بود که از سینه به پایین بزنید. یعنی دستور درو کردن بود دیگه. چه عجیب بود. کاری کردن که اینا واقعا فکر این بود که دیگه کسی جرأت اسم امامم نمیبره. واقعا هم جب اول همین طور شد. حالا تاریخ رو منم نبودم اون زمان، اما زیزه کاریایی که مطالعه کردم. ولی یه مرتبه بعد از این که امام را نیمه آزاد کردن، آزاد نکردن که بیارن خونشون، که فرستادن داوودیه توی روستایی با یه جاده خاکی که هم اسمش آزادی باشه هم نباشه. تاریخ میگه این جاده خاکی تنگ اصلا ماشین صف کشیده بود به طرف امام. این معنی اربعین اینه با که یعنی عهدمون را در خفقان هم ما با حسین از بین بریم. باز یه نمونه بیارم. در کشدار مکه رفقای ما که اونجا بودن گفتن همچی کشتند و زدن که دیگه خود این آقا که من میگفت جانباز مبارز، میگفت با پیچگوشتی پسر عربه میمد میکرد تو پهلوی ما، هیچی نمیتونست میگفت. اگه میگفتیم چرا پنج نمیزدنده همچه جوی ساختن. حالا تو این جو که توی کشور غریب اینجوری جو ساختن که ایرانی ها نفس نکشن، روز عرفه حضرت آیت الله جوادی همونجا بودن، رفتن پشت میکروفون، من جملات بعد خوندم، همونجا فرمودن دولت خبیث سعودی، شروع کردن حمله کردن، مثلا ورق برگشت. این یعنی جابر و عطیه امام حسین. اگه کسی بفهمد زیر سم لشگر عمر صد حسین نمی میرد، این میشه اربعینی. برای همین ببینید در وسط این زیارت شما احمد مستحضری میخونید اللهم، یعنی خدایا من اینجور فهمیدم که این حسین تو خصوصیاتش ایناست که یکی چیست، و منه النوس و بذل محجته فیک، من میبخشید نصیحت و خیرخواهی به مردم. مگه اینطور نبود؟ یعنی تو کربلا به خود لشکر امام عمر سعد من هنوز، یعنی هیچ کوتاه نیامد از خیرخواهی. نوس و نصیحت از لغت عرب یعنی خیرخواهی. و بذل محجته فیک، خونش رو در راهی داد که چی؟ ببینین لیستنقذ عباد کمن الجهاله و حیرت الزلاله، برای اینکه مردم در فضای فرهنگی معاویهی مدرن قرن بیستومی سکولار از دست نرند، از دست نرند. لیستنقذ عباد کمن الزلاله، برای اینکه مردم ای خدا داشتن از دست می رفتن. تو هر مسجدی می رفتی نماز معاویه‌ای، روزه یزیدی، حج اموی، قرآن کفر، یک جوی، یک همه شده بودن مسلمون، هم تو خط کفر. حالا داره میگه حسین خونه شد داد، اما ما میفهمیم نتیجه گرفت. من گاهی خیلی خوشحال میشم از شعور بعضی از این دولت مردها که این یعنی سواد حفظ کردن قرآن فایده نداره، شعور حسینی میخواد. دیدم در این مصاحبه آقای خالد مشعل با رئیس جمهور محترم، رئیس جمهور یه چیزی میفهمه که ما اینا رو معتقدیم خیلی وقت گذاشته از طرف تا اینا رو فهمیده، خیلی از کسایی که 20 سال تو حوزه درس خوندن اینا رو نمیفهمه، تا اینا رو هم کسی نفهمه حسینی. فرمودن که اسرائیل دارد نابود میشود، یعنی این یه شعوریه که ما از اربعین میتونیم بگیریم، که تو اربعینه که شما میفهمی که عجب، پس کی باخت کی برد؟ مگه بنا نبود قرآن اموی بشه؟ مگه بنا نبود روزه اموی بشه؟ مگه نبود همه برن حج، اما حج سعودی؟ ولی حسین اومد جهت رو عوض کرد. امروز مگه مشکل ما چیه؟ امروز مشکل ما این نیست که مردم بیدینه، مشکل ما اینه که مردم بددینه. یارو گفته بود چی؟ دختر خیلی بیهجاب بهش گفته بودن که به نظر شما حجاب کامل چیه؟ گفته بود همین. نمیگه من بیهجابم، قبلا یارو عرق میخورد بعدم من توبه میکرد، حالا عرق میخوره میگه آقا همین درسته، شرابن طهورای قرآنم، یعنی همین. این مشکل شده، مشکل نمیاد. میگن یارو حنظله باد قیسی دید یکی داره شعراش هم میخونه توی میدونی، خوشحال شد رفت گفت قربان این شعرا مال کیه؟ گفت مال حنظله باد قیسی. گفت میشناسی؟ گفت بله. گفت کیه؟ گفت خودم. دیگه اینا نخونده بودیم، شعر دوزی دیده بودیم، شاعر دوزی ندیده بودیم. حالا یه وقت نیست یارو بگه آقا ولی خودم از بلی مال مولویه، اما یه وقت بگه نه خودم مولویم. خیلی کار پیچیده ایه. دوشیمن کاری کرده بود که به اسم اسلام و ضد اسلام، وقت دونه نمیخوام روش بذارم، شما در زیارت اربعین، اصلا در سنت اربعین دارید میگین خدایا حسین برد. چرا؟ برای اینکه حجی که میخواستن تو دامن ملت اسلام بذارن که ضد حج بود رسوا شد. خدا میدونه همین حاله که دارم برای شما میگم، خیلی امید دارم که با یه تحقیق همه جانبه عزیزان این مسئله را متوجه بشن. خیلی کمند، خیلی کمند که بتونن بفهمن افق مسئله سنت حسینی و روش حسینی تا کجا کار ازش میاد. من تو یاد داشتم همینو عرض کردم که آن کاری که یعنی تو تعبیره که ای حسین آن کاری که باید می کردی که فضای فرهنگی جامعه و معنویت جامعه سقوط نکند کردی. خدا کند ما هم با توجه به نور حسین و جد حسین و فرزندان حسین و برادر حسین این کاری که موجب میشه در ظلمات امروز دنیا ما اسلام حقیقی رو از اسلام دروغی تشخیص بدیم توفیق انجامش رو داشته باشیم. یه صلوات بفرستیم. و همین امید سوره مبارکه قاف رو با هم انشاءالله آروم آروم میخونیم. از خدا هم بخواید، خیلی عجیبه این قرآن، یعنی یه شعوری خیلی بالاتر از نوشته و کتاب و اینا هست. مثال میزنیم، مثلا راوی میگه که در مکه میدونستم که تصمیم دارن که حضرت ابو عبدالله حرکت کنن به طرف عراق، رفتم که پیداشون کنم، دیدم دم چادرشون نشستن قرآن جلوشون است دارن میخونند و گریه میکنن. من همین قدرش هم میخوام کنم. حالا سوال من از شما اینه، حسین چطوری قرآن میفهمه که گریه میکنه؟ خدا میدونه این قرآن قصه قربت انسان را نسبت به عالم قدس به آدم متذکر میشه. این غم حزن مقدس ما مثلا دیدیم که مادر رابطه با حضرت ابا عبدالله قوقا میکنیم. شیعه حزن مقدس عالی ترین درجه حیات عرفانی است، بهش میگن کشف قربت روی زمین. بعضیا رو زمین اصلا نمیدونن که در قربتن، هیچ کدوم خونه باباشونه. عارف در اوج خودش یهو متوجه این قربت میشه که وای چقدر فاصله داره. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. این میشه نماز شب. نماز شب یعنی همین. وقتی طرف رسید که نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، دنبال شرایطی است که اوج بگیره. میبینید همه شرایط فقط تو نصف شب جمع میشه با همه جمعش. بعد من شیون میزنه، یعنی نصف شب طرف شیون میزنه، گریه که نمیکنه. اینو بهش میگن حزن مقدس. وقت شیون که میزنه خوشحاله که شیون میزنه یا قصه که شیون میزنه؟ بهترین هدیه میبینن این شیون ها. این حزن مقدس نشاط متعالی است. وقت این شما که میبینید در کربلا انسان را طوری با میبرن، همین که میخونین تو همین دعا که چی؟ قتیل الابرات، تو کشیده یک عشق ها شدی، یعنی من را کشوندی به اونجا که عالی ترین درجه عرفان رو با نور حسین گیر بیارم. حزن مقدس و کشف قربت زمین با تذکر حسین که تو بین تا کجا میتونی بیای. وقتی که وقتی آدم بفهمد که خیلی راه بزرگ و زیبایی در جلوشه، اون وقت قرآن خوندنش یه جور دیگه میشه. حسین اول با قرآن کشف قربت خودش رو کرده است. عشق حسین با متذکر شدن قرآن یه چیزیه. همونه که ما قرآن مجسممون وجود مقدس حضرت ابا عبدالله است و نظر درست بهش بکنیم اشکمون در بیادیم. که اینقدر علمای بزرگ اصرار دارن حسین را پنهان نگذارین بشه توسط چهار تا آدم ساده و نمیدونم مداح کم اطلاع، چون اون حزن مقدس و اون کشف غم قربت و اون عزم اتصال، اون میرد اون برد که دیگه چیزی نمیمونه برای آدم. که قرآن خیلی فوق‌العاده است. حالا همینجا فرماد بسم الله، بسم الله. الله یعنی اسم جامع حق، یعنی حق به تمام جلواتش در جامعیت خاص اومده. چیا ساخته؟ سوره قاف را. بسم الله سوره قاف میخونیم و بعدش میگیم قاف و القرآن مجید. ما نمیگون بسم الله و سوره قاف را بخونیم. ما سوره قاف که میخونیم اول باید بگیم بسم الله. دقت کنید، سو بسم الله هر سوره مال همون سوره است. اگه اراده کنید بسم الله سوره حمد و سوره قاف را بعد با بسم الله بخونید، اما بسم الله سوره قاف را اراده نکنید، سوره قاف نخوندید، کشف سوره قاف نمیشه برای شما. قلبتون وا نمیشه برای کشف این سوره. این سوره با الله، با اسم الله شروع شده. یعنی الله جل جلاله به جامعیت، به جامعیت خودش ظاهر کرده است. حالا که الله خودش ظاهر کرده است، به چه اسکلت و سیستم و نمیدونم استراکچر و نظام، سوره اصلا، سوره خود سوره اسمش یعنی انضباط جمعی، به چه سوره ای خودش رو نازل کرده است، ظاهر کرده است؟ به سوره قاف. به سوره قاف مثل نور بیرنگه. نور بیرنگ شدت و ضعف داره، جلوه های مختلف داره. نور بیرنگ از منشور که بگذره چند رنگه، اما خود نور بیرنگ هم جلوه های مختلف داره. سوره ها نورهای بیرنگ هم، آیه ها نورهای متفاوت، رنگای مختلف هم. برای همین هم مثلا آخر آیه ببینید گاهی اسم یه اسم جلاله ای میاد مثلا که یکی از جلوات اسم الله هست، مثلا حکیم میاد، سمیع میاد، بصیر میاد. شما وقتی خواستین اراده کنین سوره قاف را بخونین، با الله باید شروع کنین. الله با شما میخواد حرف بزنه، با چه جلوه‌ای؟ با جلوه سوره قاف. بسم الله شروع کرد حضرت رب العالمین جلوه کند سوره قاف رو بر قلب محمدی صلوات الله علیه و آله. یه مرتبه حضرت قلبشون را نگاه کردن، دیدن که دارد الله خودش رو با الله خودش رو با این جلوات ظاهر میکنه. برای همینم از راوی پرسیدن که یبن رسول الله از کجا پیامبر متوجه میشدن سوره جدیده؟ چون اینجور که نبود که میکنه یه مثلا یه سوره 8 سال طول میکشید تا یه سوره میاد، یه تیکه میمد دوباره میرفت، یه تیکه میمد از یه سوره دیگه میاد. خیلی داستان داره. میفرمودن که وقتی بسم الله شروع میشد میفهمیدن سوره جدیده، وقتی 10 تا آیه میمه بعد دیگه بدون بسم الله 5 تا آیه میمد، بعد جبرائیل میفرمود این 5 تا آیه رو برو بذار زیر اون آیات اول سوره اقرا. یعنی مثلا سوره اقرا اون 8 آیه تا بعدش 8 سال طول کشیده. حالا این 8 سال چی؟ چند تا سوره و آیه دیگه اومده. بعد یه مرتبه دوباره میدین که جبرائیل اومد با بسم الله، حضرت میفرمن این سوره دوباره جدیده. حالا این سوره کی تنظیم میشد؟ به ندرت سوره ای داریم که پشت سر هم اومده است. یکی از سورایی که پشت سر هم اومده سوره یوسفه علیه السلام، به ندرت داریم. بعضی اونام که بعضی مفسرین میگن با هم اومده، بعضی مفسرین نپذیرفتن، مثلا خود علامه دیدم عموما نپذیرفتن. خب حالا میگه بسم الله، الله، الله اومد که با تو با سوره قاف صحبت کنه. قاف و القرآن المجید. خب ما تو این سوره های معادی چون میدونیم که علامه رحمت الله علیه، علامه طباطبایی یه مشکلی داشتن که بارها حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی نقل قول میکنن از ایشون که علامه فرموده بودن هنوز وقت طرح مسائل معاد حتی تو حوزه هام نیامده. یعنی باشد قبل از انقلاب چند بار اون مغازه‌ای که کتابای تفسیر علامه را چاپ میکردن، کتاب فروشی محمدی، انتشارات محمدی، آتیش زدن که چرا علامه فوق‌العاده احتیاط میکردن، مسائل را خیلی در لفافه میگفتن، اینقدر اذیتشون کردن. یعنی اینجوریه فکر نه، ایشون حتی میدونی که برداشتن شرحی تقاضا کرد همین انتشاراتی ظاهرا که شرحی بر بهار مجلسی بنویسین. بهار مجلسی روایات دیگه. خب روایات شرح یا عالمی شرح بدهد که خیلی بیشتر آدم چیز گیرش میاد. بعد علامه که شرح دادن مرحوم مجلسی رحمت الله علیه هم خب خودش شرح داده است بعضی روایات ها. خب دوتا دانشمندن، با هم گاهی تفاوت است نظرشون، اشکال هم داره. فوق العاده علامه و امثال علامه برای مجلسی احترام قائلن، ولی احترام قائلن میگه به معنی است که عین هم باشه نظرشون. بنده گاهی اساتید کفششون هم جفت میکنم، در این حالم گاهی نظرشون هم قبول ندارم، هیچ هم طور نی، هیچ از حرمتشون که کم نمیشه. یه دانشمندین افقی فرمودن، خب ما هم حس میکنیم این نکته هم کنارش خوبه. یعنی تا ما وقت اون بزرگان که دیگه معلومه است خیلی برای هم دیگه احترام قائلن در عین تفاوت. علامه شروع کردن حاشیه نوشتن برای بها، بعضی یعنی برای شرح روایات، بعضی نظراتشون که شرح میدادن این روایت ها با شرحی که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه داده بود فرق کرده بود. داده همه در اومد نذاشتن علامه ادامه بده. 4 جلدی بهار از 100 خورده جلد 4 نذاشتن. یه ده اینجوریه دیگه. حالا شما اضافه کنید تو این فضا علامه میخواد سوره قاف تفسیر کنه، معلومه که به زحمته. اینجاست که شاید تعجب کنید چرا مثلا ما وقتی سوره واقعه رو بحث میکنیم یا سوره قاف رو بحث میکنیم نظرات بقیه رو هم میاریم. این علتش همینه که گرفتاری و محدودیت های ایشون رو تو سوره معاد میدونیم. تو سوره معادی خود حضرت آیت الله جوادی الحمدلله تو فضایی که النص خیلی دستشون بازتر است، ولی باز خود ایشون هم میفرمان هنوزم آماده نیست، شرایط بعضی ها هنوز به مشکل هم. ما فکر میکنیم که آروم آروم خیلی بهتر فضا شده است، یعنی امروز عکسش شده. اگه بخوایم حرفای جدی اسلام رو نزنیم جوونمون دیگه از دست میره. یه زمانی همطور که عادی میگفتیم گو باشه، اما امروز اینقدر شبهات زیاده، اینقدر کفر قوی به صحنه اومده که باید حق قوی به صحنه بیاد تا ظلمت کفر را بزنه. خب بر همین اگه این جزواتی که در خدمت نحس عنایت به فرمان با 2 خط نوشته، اون خط اول نظر علامه طباطبایی، خط دوم نظر بیشتر عرفاس و ملا صدرا و امام رحمت الله علیه. امام در تقریراشون، یعنی در تقریراشون در اسفار که بعدن من میخونم، خیلی اومدن جلو. ولی یادتون باشه اون زمان که فرق میکنه، امام توی شرایط خاصی بودن، خیلی تو نظره نبودن. اینا مال وقتی است که امام طلبه ساده استادن گوشه حوزه، علامه تو نظره بودن. نه که گاهی حتی یه صحبت شما میکنی هیچ کی چی نمیگه، همین صحبت یکی میکنه که یخته تو نظران یقشه میگیره، چون میدونه این حرفش اثر میذاره. امام در تقریر اسفارشون که انشاءالله ما استفاده خیلی خواهیم کرد، فوق‌العاده دیگه اومدن به میدون و ظاهرا میدونستن این حرفا یه زمانی وقتش است که یه دی بزنن، اوشون اونجا باب شوا کردن. از این 2 متفاوت بودن 2 خط جزوات به این علته. علامه رحمت الله علیه خوب میفرمان چی؟ قاف عموماً مفسرین نمیتونن، هیچ مفسری نمیتونه آیا یعنی قسمت های حروف منقطع قرآن را اون بزنان الف لام میم اینا را تفسیر کنه. از کجا میدونه یعنی چه الف یعنی چه؟ عرفا بر اساس کشفشون یه چیزایی میگند یا شواهد، همونام که از بر اساس کشفشون میگن قسم روش نمیخورند. ولی یادتون باشه حالا خب اینه که بس ما اگه بخوایم بر اساس تفسیر المیزار نگاه کنیم به این آیه، از اینجا شروع میشیم ول قرآن شروع میشه، ول قرآن، چون قافا که آقا تفسیر نباید بکنن که قسم به قرآن مجید. چرا؟ برای اینکه این قرآن خیلی مجیده، امجده، خیلی سطحش بالاست. قسم بهش. برای چی قسم بهش؟ از خود آیه بعدی، 2 آیه بعدی میفهمیم قسم به چی؟ چون تو جمله علامه هست که قسم به این که بعث و قیامت هست، قسم به این قرآن که قیامت هست، یا قسم به این که تو پیغمبری. چرا قسم به این دوتا؟ چون اگه 2 آیه را نگاه کنین، آیه 2 و 3 را همین دوتاست. آیه 2 بحث منذر، منذر یعنی که یعنی پیغمبر دیگه، و رجعون بعیدم یعنی چی؟ رجع یعنی قیامت. حالا پس میفرماد که قسم خدا اومده است و دارد برای اثبات معاد و نبوت پیامبر قرآن آورده وسط. خوب دقت کنید ها. بعد میگه قسم به این قرآن مجید که بعثت و نبوت حقه. اول تو ذهن عزیزان این میره که آخه این که نشد حرف، دقت کنید که خوب خود خدا بیاد بگه قسم به قرآن که تو پیغمبری،
خب یا کی از دور میگه که خودگویی یا خودخندی یا خودمرد هنرمندی، یا رو من بهم داره یه احمقی هم پیدا میشه به نامه اینکه آقا تناقضات قرآن. بعدم که چی؟ که همینا مثلا فضا رو که نمیشناسه، فرهنگا که نمیشناسه، مثلا میگه که خب این که حرف نشد، خودی خدا داره میگه قسم به قرآنی من که این پیغمبر من پیغمبره، منم میگم معاد هست، قسم به قرآنی خودم که معاد هست. خب یکی اینجوری نگاه کنه به قرآن میگه آخه که حرف نشد، به قول اینا توتولوژی شد، خود را تایید کردن شد. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، اون درست حرف زده، اونام که بودن درست فهمیدن. تو میخوای بیرون از فرهنگ زمانه چیز بفهمی، خوب حوصله کنید. یه مشکلی که عزیزان ان من شما داریم، ما در فضای مدرنیته، اون فضایی که این قرآن با اون فرهنگ غنی و قویش اومده است نیستیم، و چون نیستیم تلاش هم نمی کنیم بریم بشیم، میخوایم با این فضا اونا رو بفهمیم. مثلا نمونه سادهش، مثلا شما میبینید مولوی، مثلا حالا مثلا شعر مثنوی را امام، وقت اینجور که من بعد شنیدم، وقتی آقای دکتر سروش توی تلویزیون، بزرگان یادش نزونا که سنشون هم سن ماست، یه مدتی آقای سروش تو تلویزیون مثنوی میگفت، ما بعد ما دیدیم قطع شد، حقیقتش خودی ما هم یخته دمق شدیم که چرا قطع شد. بعدن فهمیدیم که دفتر امام احمد آقا دستور داده بودن به تلویزیون که این چه مثنوی گفتنیه، این در واقع مثنوی را نابود میکنن، اینا مثنوی را از اون افقش طور بیاریم پایین که بیشتر به یه نمایش تبدیل بشه. خیلی ظلم به مولویه، کی میفهمه داره ظلم میشه؟ ما که همین یه ذره‌ش هم میگم خوبه، اونی که میفهمه از چه افقی این صحبت کرده شده است، بهم یا آقا کسی باید بیاد به میدون که خودش در افق مثنوی و به اون فضای عرفانی مولوی باشه. خب بعد فهمیدیم که نه، باز یکی از این عزیزان میفرمودن که مدت کمی ما خدمت علامه طباطبایی بودیم از اساتید بزرگ، فرمودن من تقریبا دیگه اصلا رشتم بود رشته عرفان و مطالعه رو حافظه اینا، تا توی دماوند یه تابستونی که علامه اونجا تابستون اونجا بودن، ما خدمت ایشون بودیم، ایشون حافظ برا ما گفتن، اونجا فهمیدیم تمام این شرحای حافظ یه ریگم نمیشه در مقابل حرفای علامه که حافظ کیه. اونجا فهمیدیم نه، خیلی قضیه فرق میکنه، تا کسی در افق حافظ نره نمیتونه حافظ رو تبیین کنه و تفسیر کنه، که حتما میدونین رحمت الله علیه آقای سعادت پرور کلی زحمت کشته چندین مجلد که بتونه نظرات علامه رو راجع به فرمایشات علامه نسبت به حافظ تنظیم کنه، که به نظرم کاری بسیار سختیه، یعنی خیلی پهلوان میخواد که تازه جملات علامه را بفهمده بتونه تبیین کنه. اینا را همه را برای چی میگم؟ برای اینکه حالا وقتی میگم ول قرآن مجید، شما یه وقت گفت که چی؟ مثلا حافظ، خب واقعا حافظ خیلی مشکل است فهمیدنه، یه جا کاملا دادم میگه دیگه این حتما منظورش مشروبه دیگه، آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خوان اهلا لنا و اشها من قبلت و ازهارا، میگه اون تلخ وش، اون چیزی که تلخه، آصوفی هم میگه که چی ام الخبائث دیگه، میگه از همه چی برای من خلاصه خوشمزه تره. خب یکی میگه خب دیگه همه مشروبه دیگه، بعد میده دست علامه میبینی که واقعا رو حسابه، نه اینکه یکی بخواد داره تطهیر کنه. میگه آقا یادتون باشه در سیر و سلوک به کجا که برسیم سلوک برامون سخت میشه، فشار میاد، و عرفا اینجا میگن که چی؟ همینه که باعث میشه آدم عقب بیفته. ولی داستان بعد حافظ با اون زبان عرفان حرف زد، بعد که آدم بیشتر دقت میکنه با بقیه شعرها تطبیق میده، آره همینطوره. من یادم از یه آقای دکترا ادبیات بود، آدم مذهبی هم بود، واقعا از پس این شعر که برنیامده بود صفر مونده بود، الان این آقای کتاب حافظ نامه رو نوشتن، خیلی هم من متاسفم که اینا این حرفا رو اینا رو می‌نویسن، هیچی هم حالیشون نیست. تو علم یادت باشه ما نباید بگیم فلان آدم دروغگوه، اما اگه دیدیم بی سواده است باید بگیم آقا بی سواده. این آقا اصلا هیچی از حافظ نمیفهمد، یه کتاب نوشت به نام ذهن و زبان حافظ و حالا مونده از توش. بعد میگه حافظ دو بعدی است، گاهی وقتا واقعا اهلی از این آشغال کاری هست، بعض موقع هم خوبه. بیا بفهم اصلا بکیب میشه خواهد گفت خدای بشر به کجا میفته. خب ول قرآن المجید، حالا من مثال میزنم، آقا اگه ما مثال اینجوری، اگه ما کنار وجود مقدس حضرت موسی بودیم، دیدیم که یه عصای عادی را میندازه یه اژدهای زبل میشه. همچیز چما تاله نهیدین دار، اژدها زبل نیست، مار کوچولو هم زرنگه. حالا اژدهای زبل، اژدها یعنی مار گنده، ثعبان، همیشه دیدین که تنه تکون نمیخوره، مارای زبل هیت اینا کوچولو هم. حالا یه اژدهایی که جمع اینا شما که نه یومنین آقا یه چوب انداخ یه اژدهای زبل شو. خب میرین تو فکر، خیلی هنره است، جادوگرا بیشتر میفهمن این هنره. حالا اگه اینا بگن قسم به این کار، این حقه، خوب کاری کردن یا بد کاری کردن؟ شعور دارن دیگه. حالا حضرت موسی از طرف خدا بیا بگه چه آقا به این معجزم قسم که من پیغمبرم، حالا منطقی است این کار یا نه؟ یعنی یه کمال هنرمندانهی فوق بشر بسیار جامعی و جالبی آورده است، حالا میاد به این قسم میخوره. یعنی این حقیقتیست، معجزه حضرت موسی حقیقت است، جنس قرآن است، یادتون باشه نمیخوام بگم در حد قرآن است، فرق میکنه، حقیقته. حالا به حقیقت باید قسم خورد. همینا اگه چقدر فرصت باشه شما هم حوصله داشته باشین، همه اینا زاویاش باید باز بشه انشالله. حالا حضرت موسی میگه آقا به حقیقت این معجزه، این معجزه است. چرا؟ برای اینکه هیچکی نمیتونه انجام بده. اون گردن کلفتای شما هم که سجده کردن، یعنی جادوگرا که زودتر از همه سجده کردن، زودتر فهمیدن حقانیت اینا. خب پس اینجا در واقع خودگویی یا خودخندی نیست، یه چیزی آورده است به وسط که اثبات همه حقیقت هست. حالا بهش قسم میخوره، میگه قسم به این قرآن. یعنی عظمتش نگاه کنید، عظمتش طوریست که یک حقیقت هست، خب به حقیقتش قسم میخورم. شما هم که میبینید، شما عربا که بهتر میفهمید که این حتی الفاظش هم معجزه است. البته ما هم میفهمیم معجزه است، حالا ما زیبایی الفاظش هم خیلی نفهمیم، عظمت معارفش خیلی عجیبه. خب حالا خود قرآن اومده خودش ثابت کنه، میتونه یا نه؟ نوره. حالا این قرآن که معلوم است خیلی سطحش بالاست، خیلی حقه، داره میگه که آورندش پیغمبر است، پس روش درسته. داره میگه که من که در یک حقانیت مطلقم، به شما میگم که ابدیتی هست. خب حقه. این از این زاویه که پس اینو من این همه طولش دادم برای اینکه عزیزان عنایت داشته باشن، فضای آیات خیلی گاهی باید تدبر بشه. هر چه شما بیشتر اشکال کنی، بیشتر مسئله براتون روشن میشه. یکی از عزیزان میفرمودن که خب آیا تازگی ها هی مثلا تو اینترنت میری می‌بینی اشکال به قرآن گرفته میشه ده اینا، قدیما اشکال گرفته نمیشد؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه طرف آنی که اشکال میگرفت آبروش میرفت، نمیگه. حالا که معلوم نیست کی اشکال گرفته، این که بزنم قدیما اصلا کسی روش نمیشد، چون همچی بی سوادیش بالا میرفت که دیگه اصلا نمیتونست تو اون شهر و اون کشور بمونه. حالا یارو بدون اسم نمیدونم با اسم مستعار یه چرندی میفرسه. خب ما وقتی که تدبرمون تو قرآن بشه، او وقت میفهمیم مخالفای قرآن چقدر احمقه. خیلی قوت قلبه، آخه فرق بکنه. یه وقتی سادم نمیزم این فلان فیلسوف مخالفش این فیلسوفش، نه اینکه مخالف اینه، مثلا هنچه آدم بی ربطی نیست، پس میفهمیم که همچی خبران نیست، یعنی این فیلسوف هم همچی خیلی خبرش نیست، چون مخالفش هم آدم عاقلیست و حرف دارد، هرچند که این حرفش اینجا غلط باشه.
ملا صدرا مثلا گاهی اشکال به ابن سینا دارد، میدونین که، ولی ما هیچ وقت نمیایم این دوتا رو سبک کنیم، نه دوتا. اما اشکال کننده به قرآن رو وقتی آدم میره سراغش ببینه نه هیچی نداره، فوق العاده ناتوانه. عرفا در تفسیر این آیه خیلی، با این که قرض میکنیم کشف است، کشف ما روش قسم نمیخوریم، ولی گراهای خوبیه، میفرماد که خب اولا گفت قاف ول قرآن مجید، یعنی عطفه، یعنی وقاف و قرآن مجید، یعنی به اصطلاح میگه دوتا قسم است، قسم به قاف. بعد میگه من در کشفم متوجه شدم قاف یعنی چی؟ قلب محمدی صلوات الله علیه. یعنی نظر کرده میشه، حالا قرض میکنم با این که هیچ وقت ما به کشف عارف نمیتونیم اطمینان بکنیم الا اینکه شاهد از معصوم داشته باشیم، ولی گاهی میبینیم انگار فضا درست در میام. میگه خب من این قسم، قسم به یک حقیقت متعین خارجی است به نام قلب وجود مقدس پیامبر و حقی که خدا قسم بخوره. چرا میگه خدا قسم به حقیقه، مثلا قسم به شمسم خورده است و شمس و ضحاها، نه به اعتبار این که یک کره است، به اعتبار تجلی نورانیتش. چون اگه آیات قسم قرآن قسم میخورد مثلا به بهار و شمس و قمر اینا، میخواه بگه آقا یه نورانیتی در صحنه زندگی زمینی شماست، قسم به این، پس اون نورانیتی هم که در صحنه زندگی معنوی شماست قسم هم به اون. همه قسم های قرآن بر اساس یک سنت باطنی به اصطلاح میگن نماد یک حقیقت را میخواه به ما نشون بده. فرمود که عارف بزرگ، عارف کاشانی، امام کتابشون میفرمان العارف الکامل القاشانی، این نظریه کاشانی است، یعنی کاشانی بسیار از عرفای قرن هشتم. بعد میگه که قرآن یعنی چی؟ میگه ول قرآن، قسم به قرآن مجید یعنی چه؟ یعنی قرآن یک حقیقت باطنی داره که قسم به اون میخورن دیگه، که اون تعبیرش نیست عقل کاملی، اون قرآن باطنی، عقل کاملی که استعداد اولیه جامع همه اما عوالم وجود توش جمع است. قرآن یعنی جمع شده، قرآن یعنی میگه جمع چی؟ میگه تمام حقیقت تو اون جمع است، تمام حقیقت تو اون جمعه. بعد که جلوه کرد قرآن تبدیل میشه به چی؟ فرقان. فرقان ظهور اون حقیقته، یکی از جلوات فرقان این آیاتش که جلو شماست میخونید، یکی از جلوات قرآن این طبیعتش. میگه که خدا با پیغمبرش داره حرف ها میزنه، میگه قاف یعنی قسم به همین قلب تو که محل این قرآنه، و قسم به خود قرآن، قسم به قاف و قسم به خود قرآن، یعنی اون مقام جمع و جمعی که همه حقیقت اونجا هست. بعد جلوه میکنه میشه فرقان، شما میبینی. حالا شما که دیدید با ارتباط با این فرقان به چی میرسی؟ به قرآن. حالا مثال میزنم، الفاظ من نه فرقان است یا قرآن، نه به اعتبار حقیقت قرآن، فرقه باز میشه دیگه. الفاظ من اول معناست دیگه، میاد میشه صورت الفاظ در ذهنم، بعد میشه فرقه باز میشه. شما چه کار میکنین؟ شما الفاظ میشنوین، برمیگردین به اون چی؟ یعنی از فرقان برمیگردین به اون قرآن. قرآن اینجا به معنی جمع شده، یعنی در ذهن و فکر من این مطالبی که دارم اینجا در الفاظ باز میکنم جمعه، یعنی جنبه جمع شدن داره، قرآنی داره. حالا که باز میشه میشه فرقان. حالا شما از طریق این فرقان برمیگردین به چی؟ به اون قرآن. حالا به کدوم داره قسم میخوره؟ به اون مقام غیبی اصلی حقیقت. میگه که بروز که بکنه، بعد میگه این قرآن مجیده، ما مجید، قرآن مجیده، لغت و مرکب که مجید نمیشه، این صورت مجیده. اگه ما دست وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله را
میبوسیم برای اینکه پشتش یه روح متعالی خوابیده است. این گوش به این اعتبار متعالی است که روح متعالی است پشت این الفاظ. دست بی‌وضو هم نمیشه بهش کشید، واقعا این جوریه. چرا؟ برای اینکه پشتش یه نور و روح و معانی خوابیده است. قرآن مجید یعنی اون، یعنی اون صاحب مجد، اون حقیقت قرآن. شما که این الفاظا میخونی اگه دلتون به لطف الهی آماده باشه، این سه مرحله را باید طی کنید. یک، معنی الفاظا بدانید. دو، دو، معارف قرآنی را بدانید. بدانید عالمی هست، حقایق غیبیه هست. سه، تزکیه کنید به لطف الهی. با خوندن این الفاظ به قرآن مجید دست پیدا میکنید. اون وقتی که به درد میخورد سیر، اون وقتی که عد میبینید حضرت ابوعبدالله قرآن میخونند و اون عهد قربت خودشون را متذکر میشد. بعد میگه پیغمبر، حالا بازم بحث دارد، حالا یواش یواش بریم جلو. بل عجبو، خیلی اینا تعجب کردند، این آدما، انجاهم منذرون منهم، که یکی از طرف ما اومده اینا رو میترسونه که آدما اینجوری نمیتونین به جایی برسید. فقال الکافرون هذا شیء عجیب. کافر میگه این خیلی چه عجیبیه. چی عجیبه؟ که خدا با ما حرف بزنه. آ تازه چی بگه؟ بگه هر کاری تو دلت بخواد بکنی نمیشه، باید فانی من بشی. میگن اینا عجیبه. بعدن انشاءالا بحث میشه. این تعجب اولا درجه داره، درجه مطلقش یعنی کافر مطلق، درجه متوسطش خیلی ما، خیلی ما واقعا، یعنی ما باید به جایی برسیم که هیچ تعجبی از هیچ حکم الهی نکنیم. یعنی قلبمون ببینه حکم خدا را. من الان بگم که آقا این دیوار مثلا کرمی رنگه، شما هیچ تعجبی نمی کنید. چرا؟ برای اینکه خودتون در همین افق رؤیتید. قرآن شما را به لطف الهی در جای افق رؤیت کشف خودش می کشونه. اونجاست که هیچ دیگه تعجبی واقع نمیشه. بعد می فرماد که اینها در راستای این تعجب، این دو تایی رو میخوام ذهن عزیزان باز بشه، در راستای این تعجب میگن اصلا مگه میشه که ما بر اساس میلمون عمل نکنیم، بر اساس دستورات خدا عمل کنیم که روز قیامت ما در یه شرایط مساعدی باشیم؟ این حرفا یعنی چی؟ حرفا یعنی چی؟ چطور میشه که انسانها به نحوی یا به شدت کل منکر معاد میشن یا به شدت کلی نه متوسط، یعنی قبول ندارد که تمام حیاتش همین حالا در اون افق باید تفسیر بشه؟ خب اینا باید آروم آروم بحث بشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف اون قرآن قرار بده. آمین. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت را به حقیقت حسین در ما شعله ور بگردان. آمین. الهی به حقیقت حسین مظلوم شهید بیدار کننده بشریت، قلب امام زمان عزیز را که سنت حسینی را میخواه احیا کند، از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را پروردگار و تسریع بفرم. الهی ما را امیدوار کن به هرچه زودتر این فرج را محقق کردن. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرم.
پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند و به عدالت و معنویت می اندیشند موفق و معید بدار. این انقلاب را با برکت تمام برای ما مستدام بدار. مسئولین مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.